نحمده على جميع محمده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد أمورنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه فهدانا به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة وعنا أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة الوثقى أولهم يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب علي أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأرض الهادي المهدي القائم بأمرك. صلوات الله عليهم اجمعين و لعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. مانند غواصی که در یه دریای اول فکر میکرد که عمق دریا به اندازه یه بند انگشت هست و بعد هرچی تو دریا میره میبینه عمیق‌تر و بیشتره و از خودش نسبت به خودش احساس خجالت و حقارت و کوچکی داره، این حالت برای من نسبت به خطابه قدیر دست داده، زیرا که هرچی پیش میرم میبینم که عمق مطالب، تنوع موضوعات، سطح زیاد مطالبی که در خطابه قدیر هست قابل شمارش و احصا نیست. امروز صبح یه ساعتی فرصتی کردم برای چندمین بار یه بار دیگه این خطابه قدیر رو از اول تا آخر به دنبال یک سوژه خوندم، یعنی مطالعه کردم، نخوندم، قرائت نکردم ولی خوندم، به دنبال یک سوژه و اون اینه که ببینم که در خطابه قدیر پیغمبر راجع به خودش چی گفته. برای اینکه امشب که شب 17 ربیع هست و شب ولادت ایشونه و شب خیلی بزرگی، بتونم که به اصطلاح از لاین خطابه قدیر خارج نشم. ضمناً ما درباره پیغمبر شناسی و مخصوصاً پیغمبر خودمون، پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، مطالبی رو عرضه کنیم. یک بار تقریبا میتونم بگم به اجمال، اون جایی که بودم کاغذ نبود، توی کیف جلوی صندلی پاکتایی بود که دو رنگ بود، یه رنگش آبی بود یه رنگش هم سفید بود، اون قسمت سفیدشو من بریدم و به اصطلاح مطالبم رو توش نوشتم. در یک نظر اجمالی در مورد پیغمبر 37 مورد غیر تکراری در معرفی ایشون مطلب یادداشت کردم که اگر بخوام فقط فهرستوار بخونم و یه ذره ترجمه کنم یک ساعت هم میگذره و یک ساعت تموم میشه. بسیار به شیعه اشکال میکنن که شما بیش از پرداختن به ارزشها به ارزشمندها میپردازید. پس ببینید، ما ارزش داریم، ارزشمند داریم. اینا اشکال میکنن که شما خیلی به امام حسین میپردازید، خیلی به امیرالمومنین میپردازید، خیلی به پیغمبر اکرم میپردازید. مثلا دنیای عربستان سعودی با اینکه قبر پیغمبر در مدینه هست، شما امشب برید در اونجا یا حالا شب 12 که اونا میگیرن، چون اونا 12 میگیرن، یه دونه مجلسی به عنوان مجلس جشن برای ولادت پیغمبر پیدا نمیکنید. اشکالی که به ما میکنن اینه که شما که به ارزشمندها البته اونا نمیگن ارزشمندا، میگن شما باید به خداپرستی بپردازید، خداپرستی رو رواج بدید. چرا انقدر به شخصیت ها میپردازید؟ از خدا باز میمونید. جواب خوب، جواب بچه ها یاد بگیریم. یک، پرداختن به شخصیت‌های ارزشمند مسئله ایست فطری و انسانی، در همه اقوام هم هست. شما الان تمام مملکت ها، تمام ادیان، تمام گروه ها، هر کجا که برید میبینید که برای مثلا بنیانگذار استقلال کشورشون یه شخصیتی قائلن، مراسمی دارن، قبرش رو احترام میکنن، خونه که توش زندگی میکرده موزه کردن، وسائل زندگی شخصیش رو حفاظت میکنن، نگه میدارن، به معرض دید میذارن. مزارش، شخصیت های سیاسی وقتی میرن به زیارت مزار میرن. این مسئله یه مسئله ایست فطری، تو همه ملت ها و دولت ها هست، خداپرست ها هست، متدین ها هست، مسیحی ها هست، هندو ها هست، شرقی ها هست، غربی ها هست، پیشرفت ها هست، عقب مونده ها هست. تو تمام کشورهای دنیا به شخصیت‌های خودشون، به اشخاص خودشون یه احترام خاصی قائلن. کسی که مثلا عالمشون بوده، کسی که بنیانگذار مملکتشون بوده، کسی که مخترعشون بوده، کسی که کاشفشون بوده. بابا شما نگاه کنید دیگه، الان بیشتر از این مثلا ما فرض کنید که در شیمی دو جور کتاب داریم، کتاب‌های در علم شیمی، کتاب‌های در تاریخ شیمی و رجال شیمی. دایره المعارفی که نوشته میشه، دایره المعارف کارشون اینه که شخصیت‌ها را که بنیانگذاران علوم بودن اینا رو معرفی کنن. وقتی میگیم تاریخ علوم، مثلا پیر روسو، جورج سارتون، اینا تاریخ علم نوشتن. در کتاب‌های تاریخ علم هم اشخاص معرفی میشن، هم دانش‌ها معرفی میشن. این فطری بشره. خیلی مسئله مهمیه. شما به ما میگید چرا انقدر به امام حسین میپردازین؟ برای اینکه امام حسین بنیانگذاره، امام حسین مصلحه. مثلا حالا غیر از امامت و عصمت و اینا میگم، این که انسان به اشخاص و کسانی که بنیانگذاره یه مسائلی و مطالبی هستن، اختراعات و اکتشافات و مسائل علمی و مسائل عرض کنم که دینی و مسائل اجتماعی و مسائل قومی رو بنیانگذاری کردن، یه احترامی قائلن. این فطریه. دوم، همونایی که میگن چرا به اشخاص میپردازی، خودشون به اشخاص میپردازن. بنیانگذار یکی از تفکرات ضد مثلا امیرالمومنین و ضد امام حسین ابن تیمیه است. خود طرفداران این ابن تیمیه چقدر به ابن تیمیه میپردازن، چقدر در مورد شخصیتش صحبت میکنن. تناقض دیگه، این پارادوکسه. برای خاطر اینکه به ما میگن که شما چرا انقدر به امیرالمومنین، تاریخ امیرالمومنین، تاریخ امام حسین، تاریخ امام حسن میپردازین، ولی وقتی که میریم تو کار میبینیم خود اینا دقیقاً به همون اشخاصی که گفتن چرا به اینا میپردازین، به اونا میپردازن. در زندگی ابن تیمیه کتاب مینویسن، شرح میکنن، معرفی میکنن، بزرگ میدونن، بزرگ میشمارن و امثال این. چون مسئله فطریه. نکته دوم این است، شما کی هستی که به ما میگی چرا به اشخاص میپردازی؟ قرآن رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ قرآن شناس هستید یا قرآن شناس نیستید؟ بله، از دال خارج نیست دیگه. اگر قرآن شناس نیستید، در قرآن با ما مشترک نیستید، شما رو به مسائل فطری ارجاع میدیم. اگر قرآن شناس هستید، میگیم قرآن هم بسیار به اشخاص پرداخته، خود قرآن. اون وقت حالا من مقدمم و امشب اینا رو گفته بودم، یه شبی اینا رو از امشب اینجوری عرض میکنم مقدمشو. میگم که خداوند متعال برای خاطر اینکه ارزشها را به ما معرفی کند، ارزشمندها را به ما معرفی کرده. راهی هم جز این نیست. خدا برای اینکه تقوا را به ما معرفی کنه، باید تقوا رو در قیافه و در چهره یک متقی معرفی کنه. خدا برای اینکه صلاح را به ما معرفی کند، صلاح را، سلام علیکم، باید در چهره یک مصلح معرفی کنه. به روح امام صادق علیه السلام هم یه صلوات بفرستید. خداوند متعال برای خاطر اینکه ارزشها را به ما بشناساند، ارزشمندها را به ما شناسونده که ما در ضمن ارزشمندها ارزششناس باشیم. خیلی نکته مهمیه. مثلا میگم به ما میخواد بگه که یه آدم به تمام معنا خوب، خب اینو چی کار کنه؟ میگه خوبی ابعادی داره و نکته هایی داره. خوبی هزار تا نکته داره، شما این خوبی ها رو باید بشناسید. ما حق داریم بگیم که خوبی ها رو در چهره چه کسانی بشناسیم؟ میگه خوبی ها را در چهره خوبها بشناسید. لذا میاد از ابراهیم، از موسی، از عیسی، از محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از یعقوب، از یوسف، از انبیاء بنی اسرائیل، از فرزندانشون، فرزندان ابراهیم. حتی بعدها را هم، ضد ارزش ها را هم معرفی میکنه، اما ضد ارزش ها را هم در چهره ضد ارزشمندا معرفی میکنه. فرعون، نمرود، ابی لهب، ابی جهل و امثال اینا. هر زمینه اگر قرآن رو قبول داریم، اون کسی که اشکال میکنه که چرا شما عوض اینکه به خدا و به تبلیغ دین و اینا بپردازین، بیشتر به امام حسین و امیرالمومنین و حضرت زهرا و فاطمیه دارین، عاشورا دارین، تا تمام نشده دهه آخر سفر دارین، یه خوده که میگذره فاطمیه دارین، یه خوده که میگذره بعد از فاطمیه نمیدونم نیمه شعبان دارین، بعد از نیمه شعبان نمیدونم عرض کنم که ماه مبارک رمضان، 21 رمضان به عنوان شهادت امیرالمومنین دارین، شهادت امام صادق دارین، تولد پیغمبر دارین، تولد امیرالمومنین دارین، تولد امام زمان دارین، امامت امام زمان دارین و امثال اینا. چرا به اینا میپردازین؟ عرض من اینه، خود قرآن کریم این کار کرده، الگو داده به ما، و الگوی قرآن کریم اینه که ما ارزشها را در چهره ارزشمندها بشناسیم. اونم به خاطر ویژگی انسانه. انسان ویژگیش اینه که، نه که انسان فیزیکی متافیزیکی است. وقتی یه ارزش را میگن، ارزش که فیزیکی نیست، ارزش متافیزیکیه. میخواد این ارزش فیزیکی را در چهره ارزشمند، این ارزش متافیزیکی رو در چهره ارزشمند ملموس و محسوس معرفی کنه. لذا میگه امام، لذا میگه عالم، لذا میگه پیغمبر، لذا میگه نبی. اینقدر که خدا در قرآن کریم اسم موسی و عیسی و ابراهیم و اینا رو برده، راجب تقوا صحبت نکرده، راجب متقیان صحبت کرده. اینقدر که راجب پیامبران داده سخن داده، راجب روحیه پیغمبران اونجوری صحبت نکرده، روحیه پیغمبران رو در ضمن معرفی پیغمبران معرفی کرده. خیلی این نکته مهمیه. عرضم اینه که چون اسلام دین فطری است، خودشم ادعا کرده که من دین فطری هستم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک دین القیم. دین استوار، آیین استوار، آیینی است که بر اساس خواسته های فطری انسان باشه، و خواسته فطری انسانه که دین است. و چون دین فطری است، انسان فطرتاً دنبال الگوهاست. یکی از واژه‌های بسیار زیبایی که در قرآن به کار رفته واژه الگوه. چیه واژه الگو عربیش؟ اسوه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ابراهیم اسوه حسنه است برای شما، الگوی زیباییه، خوب میتونین ازش تبعیت کنین. حالا خیلی اینجا من مطلب دارم، ولی چون شب ولادت پیغمبر و امام صادق علیه السلام هست و میخوام که از لاین خطابه قدیر که بر خودم عهد کردم که تا اونجایی که مطلب میتونم بیان کنم غیر تکراری، از لاین خطابه قدیر بیرون نرم، لذاست که روی خطابه قدیر میخوام صحبت کنم و پیغمبر رو عرض بکنم. بلا خیلی مطلب در این باره داشتم که الگوها رو چجوری معرفی کرده پیغمبر، هم حق رو معرفی کرده هم باطل رو، و هم الگوهای حق رو معرفی کرده هم الگوهای باطل رو.
هم موسی ها رو معرفی کرده، هم فرعون ها رو، هم ابراهیم ها رو معرفی کرده، هم نمرود ها رو. اصلا شأن قرآنه. چرا به ما میگین چرا اینقدر به امام حسین میپردازین؟ یه اشکال کوچولوی دیگه هم بگم بچه ها، شما بچه ها جوان ها، هم دخترا و هم پسرا، چون اطلاعات علمی ندارید، یک کمی هم که سواد دارید تکنیک جواب رو بلد نیستید، چون آموزش ندیدید، تقصیرم ندارید، چون تکنیک جواب بلد نیستید، طرف یه جوری اشکال میکنه که نمیتونی. مثلا میگه خیلی خوب، شما برای امام حسین بزرگداشت بگیر، کی گفته مشکی بپوشی؟ کی گفته زنجیر بزنی؟ کی گفته فریاد بزنی گریه کنی؟ کی گفته سینه بزنی؟ کی گفته قیمه پلو بدی؟ این تکنیکه جوابش. تکنیک چیه؟ میگیم که وایسا ببینم آقای روشنفکر، کی گفته پاپیون بزنی؟ کی گفته کروات بزنی؟ کی گفته کت و شلوار بپوشی؟ چرا قبا نپوشیدی؟ به من چه اشکالی میکنی؟ کی گفته که رو صندلی بشینی روی میز غذا بخوری؟ کی گفته مقابل تلویزیون بشینی؟ کی میگه که از کامپیوتر استفاده کنی؟ تو میگی که اینها پدیده‌های علمی و اجتماعی است. ما ببینیم اجتماع چجوری بهتر زندگی میکنه، اونجوری زندگی کنیم. حرف درستیه. ما میگیم که اصل، خوب یاد بگیرید بچه ها اینو، اصل بزرگداشت امام حسین و عزاداری فطری است. اصل اینه که برای امام حسین متأثر باشیم فطری است. گریه کردن فطری است. این که امام حسین رو بزرگ نگه داریم و معرفی کنیم فطری است. اما شکل و شمائلش اجتماعی است، با پدیده‌های اجتماعی فرق میکنه. یه زمانی امام حسین علیه السلام رو می‌خواستیم مثلا میگم معرفی کنیم، مثلا روی این شعرهای عرض کنم که محتشم کاشانی رو روی پارچه می‌نوشتن، حالا روی پلات‌ها بیلبوردهای خیلی بزرگ می‌نویسن، خیلی هم عالیه. و من به شما مسلمان‌ها توصیه می‌کنم قبل از این که دشمنان دین این بیلبوردا رو تسخیر کنن و به طور نامرئی روش تبلیغ بکنن و فرزندان ما را ذهنشون رو پر از مطالب باطل بکنن، به تدریج شما برید بیلبوردا رو تسخیر کنید، اجاره کنید، تبلیغ کنید، در مناسبتها پولاتون رو هم بگذارین، اسم امیرالمومنین، اسم امام زمان، اسم حضرت صدیقه طاهره، اسم امام حسین رو تبلیغ کنید. نمیگم همه بیلبوردها مخصوص تبلیغات دینی باشه، اما حداقل یک دهم ده تابلو برای کاسه بشقاب و کت شلوار و وسایل برقی و نمیدونم کامپیوتر و کفش و کلاه و جوراب و وسایل آرایش و از این حرفا، یه دونش برای دین بکنیم این کارو. و دیگران این کارو کردن. ارزمینه در این اشکال بعدی اینه که چرا برای امام حسین که میخواین گریه کنین عزاداری بکنین اینجوری عزاداری بکنین؟ اون وقت ساختن دیگه برامون این علمهایی که اومده شکل صلیب مسیحی ها آوردن، قربون اون مسیحی هایی که برای ما چیزایی آوردن که امام حسین ما رو تبلیغ میکنه تا چشم تو کور بشه. اینا همش ساختگیه. و هر چی بگی بالاخره از توش یه چیزی در میاد. اینی که مردم میشینن دور هم دیگه حوسه حوسه میکنن، اینو نمیدونم از کجا اومده باشه. اینا رسوم اجتماعی است، آداب اجتماعیه. آداب اجتماعی با پدیده‌های اجتماعی به وجود میاد. چه اشکالی داره؟ مگه لباسمون با آداب اجتماعی تغییر نمیکنه؟ مگه غذا خوردنمون تغییر نمیکنه؟ مگه مهمانیهامون تغییر نمیکنه؟ دیشب یه جلسه بود در مشهد، یه دی از دوستان من که اونجا با من دوست هستن بودن، گفتم که وقتی یه چیزی رسم اجتماعی میشه هر چی قدم آدم دیگه فکر نمی کنه که این کجاش خوبه کجاش بده. سلف سرویس یه رسم اجتماعیه، حتما باید خودش بده غذا رو بکشه بیاد، با بدبختی یکی نشسته یکی ایستاده، یکی بالا یکی پایین، یکی رو به اون بر یکی به این بر. من حالا یه تشبیه کردم یه جایی برای رفقا. خب این برای یه جایی که یه آقایی یه اتاق بیشتر نداره، هم بخواد سفره بندازه هم بخواد نمیدونم پذیر، بله اونم میشه با سختی. حالا برای کسی که 6 تا اتاق داره میتونم سفره بندازه توی یکیش راحت بیام بشینم، آخه این چه رسمیه که حتما سلف سرویس باید بشه فقط به خاطر مدلش؟ اما مد اجتماعیه دیگه، چیکار کنیم دیگه، همه گرفتار هستن، حتما باید قاشقا رو به صورت دایره و نیم دایره بچینن که اون شیکیشو داشته باشه، بشقابه رو هم بذارن، حتما ملت باید خودشون بکشن، اگرم وایسن دور میز بخورن خیلی شیکترن، های لول ترن. این رسم اجتماعیه. من عرضم اینه، این اشکالی که میکنی که برای امام حسین گریه کردن و عزاداری، ریشش دینیه. کی گفته اینجوری میگم رسم اجتماعیه؟ حتی حالا من خیلی متجدد نیستم، بعضی وقتا بچه ها میگن که بعضی از مده ها مثلا شعرهایی که میخونن دیگه خیلی تصنیفیه. میگم اگر با حرام قاطی نیست عیب نداره، این رسم اجتماعیه. دیروز اونجوری میخوندن، بحر طویل میخوندن، امروز اینجوری بخونن، چه اشکالی داره؟ اگر غنا نیست، اگر با موسیقی نیست، حرام رو داخل نکنیم، رسوم اجتماعیه، چه عیب داره؟ قدیم ها اینجوری بود که یه ساعت سینه میزدن، مثلا میگم، حالا نیم ساعت سینه میزنن. یه وقتایی اینجوری بود که وقتی سینه، من خودم وقتی بچه بودم در دهمون پیرنای میپوشیدیم که جلوش باز بود، میگفت از دسته سینه زنی عرب ها، لباس عربی پدرم به تن ما میکرد و ما سینه میزدیم اینجاش باز بود، حالا بسته است، حالا یه لباس دیگه میپوشن، چه اشکال داره؟ حالا پیرن مشکی یخی امریکایی شده. خانوما که در لباس مشکی اونجوری که نقل میکنم، من که ندیدم، قوغا میکنن، تمام مدلا رو میپیچن تو لباس مشکی و یه جوری به کار میبرن، هم مشکی میپوشن، هم جدیدترین ژورنال ها و برده ها رو تو لباس ها به کار میبرن. میگیم اب نداره، این رسم اجتماعیه. عزاداری هم یه رسم اجتماعیه، ریشش فطریه. ما به رسم اجتماعی اینجوری عزاداری میکنیم، اینجوری غذا میدیم، اینجوری پرچم میزنیم، اینجوری تو بیلبورد تبلیغ میکنیم. قدیم ها فرض کنید که با بلنگوها همه جا بدون بلنگو صدا میکردن، بعد بلنگو شد، حالا شده کامپیوتر، حالا شده سی دی، حالا شده هی جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر. قدیم ها میخواستیم یه سخنرانی رو برای یه کسی بفرستمون برای دنیا، اصلا امکان نداشت. امشب من اینجا سخنرانی میکنم، شب میبره میرزه تو کامپیوتر، ایمیل میزنه، اون برای دنیا طرف استفاده میکنه. خب اینا رسوم اجتماعیه، استفاده از تکنولوژیه و تکنیک، چه اشکالی داره؟ دو تا سوال و جواب دادم. یک، چرا شیعه اینقدر به اشخاص میپردازه، به ارزشمندها میپردازه تا ارزشها؟ عرض کردم که یکی این که این مسئله فطریست، یکی این که این مسئله رو قرآن در حد عالی انجام داده. نکته دوم، چرا حالا که ریشه عزاداری فطریست شیعه به این شکل عزاداری میکنه؟ جواب، شکل و شمایل در مرز تا مرز حرام و حلال تابع رسوم اجتماعیه. رسوم اجتماعی همونطوری که در لباس هم عوض شده. هیچ کدوم از مراجع تقلید ما امروز، خدا همشون رو سایه‌شون رو مستدام بداره، لباسایی که پوشیدن مدل لباس اون مدل لباس پیغمبر نبود. میگیم لباس پیغمبر رو پوشیدیم. هیچ کدوم از مراجع تقلید ما که الان لباس میپوشن، لباسشون دقیقاً اون لباسی که پیغمبر میپوشید نیست. بله، لباس بلند، لباس سرتاسری، اصل عمامه مال زمان پیغمبره، لباس بلند و گشاد و راحت مال زمان پیغمبره، ولی مدل‌ها خیلی عوض شده، کفش‌ها خیلی عوض شده، مدل‌ها خیلی عوض شده، ماشین‌ها عوض شده، مرکب‌ها عوض شده. اینم جواب دادیم، گفتیم که اینا تابع مسائل اجتماعی. آخرین مباحثی که ما از حدود شب هفتم هشتم عاشورا تا حالا هر شب جمعه هر جلسه دنبال کردیم، دهه آخر سفر دنبال کردیم، روزهای خاص دنبال کردیم، این بوده سرتاسر خطابه قدیر سه تا آیتم رو پیغمبر به شدت تاکید میکنن که عبارت است از معرفت، محبت، تبعیت. سرتاسر خطابه این است. پیغمبر به ما میخواد بفرماد خدا رو بشناسید و محبت داشته باشید و ازش پیروی کنید. من را بشناسید و منو دوست داشته باشید و از من پیروی کنید. جاینشین من علی را و فرزندان علی را که از فرزندان من هستن بشناسید، محبت داشته باشید و پیروی کنید. یه اشکال دیگه هم جواب بدم. خیلی به شماها میگن که شما شیعیان مقلدین کروکور هستید، تقلید کورکورانه میکنید. مگه از مراجع تقلیدتون کورکورانه تقلید نمیکنید؟ اینو عرض کردم که پیارسال که مکه مشرف بودیم، یعنی پیارسال که به اصطلاح ماه رمضان، پایان ماه رمضان، این ماه رمضان نه، ماه رمضان گذشته، اومدیم بریم لحظات آخر تو مکه، بریم فرودگاه جده. یه آقای خیلی محترم، قیافه خیلی اکسپتبلی، خیلی دوست داشتنی، پیرمردی حدود مثلا 65 ساله، تشریف آوردن از من یه مسئله پرسیدن، گفتن که مثلا دختر من، همسر من در طواف، در سعی همچه مسئله پیش اومده. اون مسئله اختلافی بود. من گفتم ایشون مقلد کی هستن؟ گفت نمیدونم. گفتم خود حضرت عالی مقلد کی هستی؟ اینجوری فرمودن من به عقلم مراجعه، همینجوری به عقلم مراجعه میکنم، از کسی تقلید نمیکنم. میخواستم بگم برادر بزرگوار من که من پاتم میبوسم، تو چجوری با عقلت میتونی بفهمی که باید طواف رو 7 بار انجام داد نه 8 بار و نه 6 بار؟ خب اینا مسائل تقلیدیه. به ما اشکال میکنن که شما کورکورانه تقلید میکنید از مراجع، اما شما بچه ها چون علمتون کمه نمیتونید جواب بدید. جوابش اینه که کی تقلید کورکورانه نمیکنه در دنیا؟ و اتفاقا ما تنها گروهی هستیم که در امور دینمون، نه دنیامون، دنیامون تقلید کورکورانه میکنه. توی منطقه فرض بفرمایید که یزد، که منطقه است که باید یه معماری خاصی انجام بشه، به طور کورکورانه مهندس، تکنسیان، استراکچر، آرشیتکت، کسی که دستور میده، کسی که میشینه ساختمونی میسازه که با منطقه، مثلا میگم مشهد که منطقه سردسیره مناسبه. کی گفته اینا رو؟ کسی که در تهران زندگی میکنه که مثلا جزء مناطق معتدله، داره ساختمونی، آپارتمانی میسازه که با مناطق گرمسیر یا سردسیر مثلا مناسبه. کسی که در بندرعباس داره ساختمون میسازه، ملاحظه نمیکنه که بابا معماری بندرعباس با معماری خراسان فرق داره، اما میبینیم که تمام ساختمونا شکل هم و مانند هم، لذا مشکلات دچار میشه. یه 5 دقیقه که برق میره یا اشکال پیدا میکنه چی میشه در بندرعباس؟ من عرضم اینه، در دنیامون که مقلدیم، اما در دینمون ما شیعیان مقلد کورکورانه نیستیم. چرا؟ برای اینکه میگیم که دین 3 تا حلقه داره. اون 3 حلقه چیه؟ اعتقادات، اخلاق، فقه. در اعتقادات همه مراجع تقلید نوشتن، تقلید باطل است و جایز نیست. اول رساله ها رو برداریم. تقلید در چیه؟ در فروع دینه، یعنی در بخش سوم، تازه در حلقه سوم. در اعتقادات تقلید باطل است و جایز نیست. هر کسی باید اعتقادات خودش و خودش با عقل خودش به دست بیاره و یقین کنه. حتی در اخلاق هم نباید تقلید کنید، اخلاق هم فطریه. در فروع احکام که در فقه ما باید تقلید کنیم. پس ما اول تحقیق میکنیم در اصول و بعدا بر اساس تحقیق در اصول تقلید میکنیم. زیربنا و فونداسیون ما که اعتقادات ماست تحقیقیست و عقلیست، و روبناش در قسمت سوم، حلقه سومش، تقلیدیست. برای اینکه همه وقت ندارم. تازه اونم میگه اگه میتونی تقلید نکنی، خودت برو مجتهد شو، از روایات و قرآن خودت احکام به دست بیار، برو این کارو بکن. ولی چون برای همه ممکن نیست، یه عده باید برن احکامو استنباط بکنن، یه عده باید برن تقلید بکنن که امور اجتماع مختل نشه. اینم جواب این اشکال. پیامبر اکرم در سرتاسر خطابه قدیر برای ازدیاد معرفت ما 3 تا کار کرده. خدا را معرفی کرده، یعنی در واقع تلنگرهای فطری زده که ما خداشناس بشیم، که از این خطابه دست نوشته ما در از صفحه 30 تا صفحه 38 به توحید پرداخته و معرفی خدا با جملات فوق العاده عمیق. الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده، تا میرسه که لأنه الله الذی لا یؤمن مکره و لا یخاف جوره. این خیلیه. خدا رو معرفی کرده، تلنگر زده که ما به معرفی فطرت، یعنی خدای مفتور خودمون رو بهتر بشناسیم، تلنگر زده که ما بیدار بشیم، ما رو تنبه داده که آگاه بشیم. بعدن اومده خودش رو معرفی کرده، بعدن امیرالمومنین و ائمه رو معرفی کرده، در معرفیش ابعاد مختلف شخصیت خودش رو گفته و ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین و ائمه رو گفته که اگر ما تقلید کردیم از پیغمبر و اهل بیت و ائمه، ما کورکورانه نباشه، محبت داشته باشیم و تبعیت داشته باشیم. بعدم در سر تا سرش گفته تبعیت، که روی تبعیتش توی سخنرانی‌های مختلف من خیلی از جملات رو گفتم. امشب یه چند جمله‌ای رو راجع به خود پیغمبر عرض می‌کنم. اولین جمله‌ای رو که من یادداشت کردم درباره پیغمبر، اول بخش دو تو این کتاب‌هایی که داریم صفحه 38. حالا چون می‌خوام خطاب قدیرم بخونم آقایون و شما نگاه کنید، من خواهشم اینه که این دوستان من این چند تا خطاب قدیر رو تو جلسه پخش کنن، لااقلش اینه که دوستانی که هستن تو این چند تا رو داشته باشن. در بخش دوم، اول بخش دوم اینجور حضرت شروع فرمودن: و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اؤدی ما اوحا بهی الی حذرا من ان لا افعل فتحل بی منه قارعتون لا یدفعها عنی احد. اولین چیزی که پیغمبر اعتراف کرده عبودیت و بندگی است. بعد از اینکه توحید رو گفته و مفصل خدا رو معرفی کرده و مردم رو تذکر داده به خدا، دومین نکته ای را که فرموده در صفحه 38 اول بخش دو: و اقر له علی نفسی بالعبودیه، خواسته بگه من پیغمبر با تمام مقامات اولین شنلی که بهش افتخار میکنم و اقرار میکنم عبودیت و بندگی است. خیلی حرف این، خیلی نکته است، خیلی بحثه. یعنی بالاترین مقام پیغمبر در معرفی این است که من بنده خدا هستم. و اقر له علی نفسی بالعبودیه. در شب 17 ربیع الاول سال 1426 ما اومدیم در مجلس جشن ولادت پیغمبر به امام صادق شرکت کردیم تا بفهمیم که این مرد کی بوده که در مجلس جشنش شرکت کردیم. اولین آیتمی که ما میفهمیم اینه که پیغمبر عبد بوده. وقتی میگه که من این حکم اسلام رو قبول ندارم، اگر خدا گفته که باید زن از شوهر اجازه بگیره، من این حکم رو قبول ندارم. اگر قرآن گفته که زن باید ارثش نصف مرد باشه، من قبول ندارم. قبول نداشته باش، جایی خراب نمیشه، خودت فقط خراب میشی. یعنی رنگ عبودیت در تو نیست. چرا من باید موسیقی گوش نکنم؟ موسیقی که حال من عوض میکنه، خدا گفته. چرا من باید ربا نخورم؟ طرفی که ربا میده که خودش راضیه. من این دینی که بگه که اگر طرف حتی با رضایت به من ربا داد استفاده داد نباید بخورم، حرامه، من اونو قبول ندارم. چرا من باید با زنها اختلاط پیدا نکنم پس میخوام برم خارج؟ من توی مجلسی شرکت کردم، دارم قرارداد میذارم و بیزنس هستم و مرتب با کشورهای خارج سر و کار دارم و ویزیتورشون معمولا زن هستم، من دست ندم بد میشه، کسم به هم میخوره، چرا نباید دست بدم؟ من قبول ندارم. من میگم پیغمبری که پیغمبر ما بعد از معرفی خدا، اولین مقامی که برای خودش معرفی کرده عبودیته. عبودیت یعنی خدایا اگر تو خدایی و اگر من پیغمبر تو هستم، چش. نکته دومی که گفته و اشهد له بالربوبیه، من عبدم. نکته دومی که او ربه، و جالبه از نظر مرتبه اول خدا ربه بعد من عبدم دیگه، درسته؟ اینجوریه دیگه، اول خدا ربه بعد من عبدم. اول خدا ربوبیت داشته بعد منو خلق کرده. اما پیغمبر برای تأکید بر ربوبیت و برای اینکه ربوبیت بگه خیلی اصل مهمیه، میفرماید که و اشهد له به و اقر له علی نفسی بالعبودیه. یعنی اول عبودیت خودشو تجسم میکنه و ترسیم میکنه، بعد به ربوبیت خدا اشاره میکنه، از خودش شروع میکنه. برای اینکه در قسمت توحیدی مفصل راجع به خدا صحبت کرده و تذکر داده. حالا که تو خداشناس شدی، خدا رو میشناسی، بدون که من بنده اون خدا هستم، بعد دوباره و اون خدا رب منه. خب رب یعنی چی؟ رب یعنی منو خدا اداره میکنه. اگر خدا اداره میکنه، پس من در تمام کارم محتاج اون خدا هستم و در تمام ابعاد زندگیم و تایتل هایی که برام پیش میاد باید دنبال کار خدا و امر خدا برم. سومین نکته برای معرفی خودش: و اعدی ما اوها بهی الی و انجام میدم اون چرا که خدا به من وحی کرده. نکته چهارم، حذرن من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه. چهارمین نکته این که من از خدا میترسم، من از خدا خوف دارم، من از خدا حساب میبرم، من در دست قدرت خدا هستم. حذرن من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه، برای این که اگر دارم فرار میکنم از این که اگر امر خدا را اطاعت نکنم خداوند بلایی رو بر من بفرستد. کدوم از دوستان صمیمی من نتونن بلا رو از من رفع کنن، یعنی شفاعت در حق من مؤثر نشه. ببینید اینی که میفرماید که حذرم من ان لا افعل فتحل بی منه قارعتون لا یدفعها عنی احد و این عظمت حیلته و صفت خلته، یعنی هر چه قدم مکرش زیاد باشه و دوستیش با من خیلی بزرگ باشه و صاف باشه و زلال باشه، نمیتونه من را از عذاب خدا دور بکنه. پس من بندم، او ربه، من ادا میکنم وظیفه خودم را و من از خدا میترسم که اگر وظیفه‌مو انجام ندم ممکنه بلای دوچار من بشه که من نتوانم اون بلا را از خودم برطرف کنم. شما همین چهار تا نکته رو در زندگی خودمون امشب یاد بگیریم. ما بنده ایم، خدا ربه. میدونید آقایان و بانوان، اینی که شب اول قبر دستور داریم، روایت داریم، عرض کنم که ائمه ما تکرار کردن، اصرار کردن که وقتی شب اول قبر، یعنی مرحله اولی که ما از این دنیا میریم به عالم برزخ، دو تا ملک میان از ما میپرسن، میگن من ربک، اونجا که نمیخواد فرم پر کنه که به من بگه که خب خدای تو چیست، من بگم که الله جل جلاله، خیلی خب بنویس اوکی. بعد دوم بپرسه من نبی یو، که من بگم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اونم بگه اوکی. اینجوری نیست اصلا. این سوال جواب چیه؟ سوال جواب عمله. یعنی تو رو کی اداره کرده در دنیا؟ تحت مدیریت کی بودی؟ پروردگارت کی بوده؟ کی تو رو راهنمایی کرده؟ چشم تو کی اداره کرده؟ زبان تو کی اداره کرده؟ شکم تو کی اداره کرده؟ دامن تو کی اداره کرده؟ نون تو کی اداره کرده؟ فرزندان تو کی اداره کرده؟ تربیت تو از کجا یاد گرفتی؟ من ربک یعنی من نبیک یعنی اخبارت از کی گرفتی؟ وقتی من میگم پیغمبر نبی منه، میگه که این مدلی که زندگی کردی پیغمبر نبیت بوده، این مدلی که پسرتو داماد کردی پیغمبر نبیت بوده، این مدلی که دخترتو عروس کردی پیغمبر نبیت بوده، این مدلی که مسافرت کردی پیغمبر نبیت بوده. من امامک نه که دیالوگ میکنن با ما، میگن من امامک، منم میگم امام زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، من در آخر الزمان بودم، امامم امام دوازدهم امام زمان بود، فرزند امام حسن العسکری. این که گفتگو که سر خدا که کلا نمیره که، این گفتگو و دیالوگ زبانی نیست. میگه من امامک، یعنی از کی پیروی میکردی؟ به کی اقتدا میکردی؟ الگوت کی بوده؟ و خدای نکرده ممکنه من بگم که امام من حجت الحسن بوده، اونا میگن امامت فلان ستاره سینمای هالیوود بوده. من بگم که امام من امام صادق علیه السلام بوده، اونا بگن امام تو یزید بوده، برای اینکه کارهایی که تو کردی پیروی کردی از یزید. من بگم امام من امام رضا علیه السلام بوده، امام رؤوف، بگن نخیر امام تو شمر بوده، برای اینکه تو خونه با زن بچت شمر بودی. ببینید این دیالوگا اینه. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، یعنی من عبدم اون ربه، یعنی اون هر چی گفت من گفتم چشم، میگم چشم، البته باید برای من اثبات بشه که خدای من و رب من الله جل جلاله، پیغمبر من پیغمبر اسلامه، کتاب من قرآن کریمه، این باید برای من اثبات بشه. ولی وقتی اثبات شد دیگه ناخونک نزن، یه جاشو قبول کنم یه جاشو قبول نکنم، این مد روزه. یه کسی گفتش که به یکی گفتم که این رادیو تو ببند، گفت آقا تو رادیو اشکال نداره که، گفتم به همین اندازه ای که
به این موسیقی رادیو میگی که چون تو رادیو اشکال نداره اگه کاغذ مالیات واسط بیارن، همونقدر میگه که چون کاغذ مالیات آوردن همشو باید بپردازن، یا 7 ملق میزنی برای اینکه یه جوری این پولو ندی. چرا نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض؟ چرا اونجایی که به نفع هواهای نفسانی ماست قبول میکنیم، اونجاهایی که مخالف با هوای نفسانی با دنیای ما سر کار داره اول آخر رو با هم دیگه گره میزنیم؟ چرا اینجوری؟ اگر واقعا اینو عرض میکنم عبد باشیم، من هر کی میپرسه که آقا موسیقی چطوره، میگم به مقلدت، به مقلدت مراجعه کن، به مرجع تقلیدت، به مرجع تقلیدت حلال کرده، اعلام کرده حلاله، گوش کن، کلم اللغ بزن، فلان بازی رو مرجع تقلید گفته حلال درسته برو، فلان غذا رو گفته درسته میتونی بخوری بخور. یه مرجع تقلید پیدا شده که بگی که شما ذبیحه خارجی ها رو میتونید بخورید؟ یه نفرم پیدا نشده. پس چی میگی تو؟ میگی که من مقلد کی هستم؟ پس من برم که من که نمیتونم اونجا تو کلوک آبیا نرم. اوه، تو لندن میخوام یه رستوران اسلامی حلال میت پیدا کنم، باید 8 خیابون گیرندم قطار زیرزمینی سوار شم 2 ساعتی که برم غذای حلال بخورم. خب نرو نخور، هر غذای حرام بخور. همین میشه که شدی. وقتی آدم زیاد غذای حرام خورد، یواش یواش احکام خدا رو عوض میکنه به نفع خودش. بچه یه چیزی به شما بگم، ما 2 تا حرام داریم، یه حرام 1%، یه حرام 1000%، یه حرام پتانسیلش 1، یه حرام پتانسیلش 10000. اونی که 1 مثلا میگم اینی که آدم بگه که من این موسیقی رو گوش میکنم، این قمار رو عمل میکنم، این گوشت رو میخورم، این دست رو میدم حرومه، انشالله خدا توفیقم بده پرهیز کنم. اما حروم 1000 اینه که یه جوری دنبال یه مجوزی بگردی بگی که اینا حلاله. یه روایتی رو شنیدم از مرحوم اشرف عبدالکریم قمی، مؤسس حوزه علمیه قم، نمیدونم، گفتن اساتید ما اون وقتا میگفتن، گفتم فرموده بودن خدا رحمتش کنه، پسر کوچیک ایشون استاد فلسفه من بود، آقا مهدی حائری یزدی، خدا همشون رو رحمت کنه، 2 تا پسر داشت، هر 2 عالم، یکی فقیه و مجتهد و مرجع، یکی فیلسوف و عرض کنم خدمت شما که توی علوم عقلی خیلی متبحر بود و هم فلسفه شرق میدونست هم فلسفه غرب میدونست. از ایشون پرسیده بودن که شما کسی پشت سرتون غیبت بکنه حلالش میکنین؟ گفته بود که اگه طلبه نباشه بله. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه طلبه اول منو جایز الغیبه میکنه بعد غیبت میکنه. همون مردم معمولی غیبت میکنن بعدم استغفار میکنن. چرا وقتی حرامی را میخوایم مرتکب بشیم سعی میکنیم بگیم این حرام حلاله، تو قرآن هم حلال اومده؟ یه خانومیه دلش نمیخواد رو بگیره، زمین و زمان به هم میبافه که بگه حضرت زینبم روش باز بوده، حضرت زهرام روش باز بوده، نعوذ بالله. چند شب پیش تو سعادت آباد دهه آخر سفر 2-3 نفر اومده بودن آخر جلسه نشسته بودن و عرض کنم که ما اومدیم سلام علیک کردیم، یکیشون مسلم بود یکیشون غیر مسلم بود، 2 تاشون جوان بودن و یه خود من گرم گرفتم طبق معمول خودم و خودشونو معرفی کردن. گفتم پسرم چی میخونی دانشگاه؟ گفت کامپیوتر. اون یکی پسرم تو چی میخونی؟ گفت من رشتم موسیقیه. چون اول معرفی کردن که ما هر هفته شبای چهارشنبه میریم جمکران. بعد این آقایی که گفت من موسیقی کار میکنم، میزنم، کلاس دارم، تعلیم میدم، گفتم که شما فکر میکنین که امام زمان علیه السلام اگه تشریف بیارن و تو این کارا رو بکنی میگن راضی؟ گفت بله، پیغمبرم میزده. نگفت میزده، گفت پیغمبر جاهایی بوده که براشون موسیقی میزدن و گوش میکردن. شما ببینید، برای اینکه کار خودمون رو تصحیح کنیم باید یه کاری بکنیم که بگیم تمام پیغمبرم کار غلط ما رو میکرده، بگو من اینو دوست دارم، حالا حرام حلال، اصلا من به حلال حرام کاری ندارم. بعضی وقتا من با بعضی از افراد برخورد میکنم این صفتشون رو خیلی خوشم میاد، میگه من این کارو میکنم به حلال و حرام کار دوست دارم، اگر حرام خدا منو ببخشه، اگرم حلاله که هیچی، سعی نمیکنه این حلالش بکنه. اما اون خانم ادعای دیندار سعی میکنه که اگر روش بازه آرایش میکنه خودشون نشون میده، هر هر و کر کر میکنه، خودنمایی میکنه، اینو بذاره به حساب حضرت زینب و حضرت زهرا. من چی بگم آخه؟ وقت پیغمبر میفرماید که
در خطابه قدیر در اولین نکته های معرفی خود به عنوان پیغمبر میفرماد و اقر له علی نفسی بالعبودیت. این که میگم خطابه قدیر دریاست، اینی که میگم خطابه قدیر مانیفست اسلامه، اینی که میگم سند حقانیت امیرالمومنینه، اینی که عرض میکنم 1400 سال سر ما کلا رفته، اینی که عرض میکنم خطابه قدیر یعنی همه دین و همه اسلام، به خاطر اینه که هر چی شما بخواهین پیغمبر اینجا فرموده. برای اینکه پیغمبر خواسته در روز 18 ذوالحجه تمام 23 سال پیغمبریشو پرس کنه توی پک به شما تحویل بده. اینی که میگم بچه ها این برکت داره حفظ کنید، نذر کنید، در مجالستون بخونید، امیدوارم یه روزی هر شیعه یک متن خطابه قدیر همیشه با یک قرآن همراه خودش باشه، بگه این قرآن اینم اطرت، برای اینکه تمام مطالب اطرت به طور خلاصه در خطابه قدیر اومده، همه مسائل اخلاقی اومده. همین یه جمله‌ای که پیغمبر می‌فرماید و اقر له علی نفسی بالعبودیه، برای اینکه ما درس بگیریم از سفره میلاد و ولادت پیامبر اکرم فرزند آمنه و فرزند عبدالله یعنی محمد مصطفی صلی الله. خدا شاهده که همه زندگی ما درست میشه عبد باشیم. جوونا من اینجوری میگم، اگر اصل خدا، اگر اصل قرآن، اگر اصل پیغمبر، اگر اصل امامت ائمه برات ثابت نشد نماز نخون. من دارم میگم اما باید دنبالش بری، نه اینکه بخوابی. اگه سر راهت اتفاقا رادیو رو باز کردی، دو تا روایت خون، تلویزیون رو باز کردی، یه جمله ای رو گفت، در سر راهت به یه مجلسی برخورد کردی، یه تبلیغی از اسلام شد، بگی اینو شنیدم. باید بری دنبالش. اگر دنبالش رفتی برات اثبات نشد، نخون، نماز نخون، احکام انجام نده. اما اگر پیغمبر یه پیغمبر به امامت امیرالمومنین برات اثبات شد که مثل چراغ روشنه، دیگه احکامی که اونا گفتن و مراجع تقلید به دست ما رسوندن از زمان کلینی مرحوم تا الان رساله های توضیح المسائل، تو که مرجع تقلید نیستی، مقلد هستی، بگو حرومه. این کاری که میکنم حرومه، ولی امیدوارم خدا توفیق بده که بتونم به اصطلاح ترکش کنم. این کار واجبه، انجام نمیدم. نگو نمازو اگه حالشو داشته باشم. یه سایتی هست، بچهای خوبی هستن، گاهی بعضی از سوالاتشو تلفنی از من میپرسن و به اصطلاح جواب میدن. گفتن طرف نوشته که من خیلی خدا رو دوست دارم، با خدا عشق و حال میکنم، اما نماز رو هر وقت دلم بخواد میخونم، دلم بخواد دو رکعت میخونم، دلم بخواد شش رکعت بخونم، دلم بخواد فارسی میخونم، دلم بخواد عربی میخونم. گفتم ما برای این چی بنویسیم؟ گفته که اصلا دین یعنی راحتی، هر وقت راحت باشم میخونم، هر وقت راحت باشم نمیخونم. پس تو خودتی، پس نفس خودته، پس کجا میگی خدا، پس کجا میگی عبودیت؟ اولین نکته دین بعد از اقرار به خدا عبودیته. عبودیت یعنی خدایا هر چی گفتی چشم. این امشب یاد بگیریم، تعبد داشته باشیم. گفتم که یه وقتی برای این تو همین جلسات راجع به عبودیت که صحبت میکردم، فکر میکنم توی اون بحثای عبودیت بود که 61 جلسه صحبت کردیم، عرض کردم که به نظر من که نظرم هیچی نیست، یعنی در استفاده از بزرگان، خداوند متعال عبودیت رو اومده خورد کرده، مثل تراوله. عبودیت تراوله، مال خود خدا تراوله، تراوله 7 صفر است، 1 میلیونیه، اما اومده خورد کرده، کرده 10,000 تومانی، 5,000 تومانی، 20,000 تومانی، 50,000 تومانی، برای اینکه ما یاد بگیریم. کجا؟ گفته زن نسبت به شوهرش باید مطیع باشه، یه درجه ای از عبودیته. شاگرد نسبت به استادش باید درجه ای از عبودیت رو داشته باشه. خیلی عجیبه. فرزند نسبت به پدرش و مادرش باید یک درجه از عبودیت رو داشته باشه. کوچکتر نسبت به بزرگتر باید یک درجه از عبودیت داشته باشه. خیلی عجیبه. اینو تراول 7 صفری رو خورد کرده که ما تمرین عبودیت بکنیم. دختران من، خواهران من، عفاف شما، حصار شما، حراست شما، پاکی شما اینه که مطیع شوهرتون باشین. این که در اسلام یه سیم خارداری کشیده فوق‌العاده. از من میپرسن که حق زن، حق شوهر بر زن، اونی که کاتر داره، کات شده، کاملا مشخصه، فرموله شده کجاست؟ دو چیزه. یکیشو عرض نمی کنم، انشالله داماد شدیم براتون عرض می کنم تو جلسه عروس دامادا. یکیشو عمومیه عرض می کنم. اونی که عمومیه اینه که حق شوهر بر زن این است که زن بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود. این حقش. چرا؟ برای این که زن عبودیت یاد بگیره، حراست بشه. خب این زن و این زمان ما شکستیم، خودمون شکستیم، خواستیم روشن فکر بازی در بیاریم، شکستیم، میبینیم چی شد و هنوز هم خواهد شد مگر برگردیم و میبینیم که چه اتفاقها افتاد. و در دنیای غرب که به ما گفتن که مسلمان ها اسلام زن رو محصور کرده تو خونه و برده آورده، دیدیم که چه ارزش قائل شد. یعنی زن را در حد یک گلدون کریستال، از اونم پایین تر، برای اینکه گلدون کریستال خودشو، برای اینکه لاستیک ماشین خودشو، برای اینکه وسایل برقی خودشو، برای اینکه تیشرت و بلیز خودشو آب کند، زنا رو آورد در معرض که اینها ویزیتورهایی باشن که با قیافه و با تنازی جنساشو آب کنه. دنیا اینجوری شد. اینجوریه دیگه. ما زنها رو اسیر آوردیم، برده کردیم، اما اونا زنها رو آزاد کردن. زنی که میتواند در دامن خودش انیشتنها تربیت کنه، زنها شدن وسیله کسب پول برای پولداران، نمیدونم، کارتلای تراستای اصلی دنیا. پس اینو میخوام عرض بکنم عزیزان من، دختران من، این عبودیتی را که امشب در جلسه 138 از شرح خطابه قدیر نسبت به پیامبر در سر سفره معنوی پیامبر طرح کردیم، این عبودیت اولین گام پیغمبره. هر روزم در نمازمون میگیم و اشهد و الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله. این عبودیت را خداوند خورد کرده. زن نسبت به شوهر، فرزندان نسبت به پدران، صغیر نسبت به کبیر، کوچکتران نسبت به بزرگ. عجیبه. یه جمله کوچیکشو عرض میکنم. پیغمبر فرمود وق رو کبارکم ور همون سقارکم. به بزرگتران میگه یه رحمت خاصی نسبت به بچه ها داشته باشید کوچکتراتون. به کوچکتران میگه وق رو کبارکم، بزرگتراتون رو بزرگ نگه دارید. بزرگ نگه داشتن یعنی اطاعت امرشون، یعنی بالا نشوندن، یعنی جلوتر از اونها راه نرفتن، یعنی بلندتر از اونها صدا رو در نیاوردن، یعنی احترام اونها. وقت این کبار شامل همسایه میشه، شامل شریک میشه، شامل استاد میشه، شامل پدر میشه، شامل مادر میشه، حتی شامل کسانی که دین همکیش ما نیستن هم میشه. خدا شاهد در دین ما پیغمبر رحمت للعالمین همه چیز رو گفته.
رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.